نقل میکنن که یه وقتی از آمیزشاباد آقای تبریزی پرسیده بودن که عاشق عبدالکریم حائری چطور مردی است، آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری قدس الله سره نور الله مزجعه، مؤسس این حوزه و بنیانگذار این شجره طیبه که تعطی و کلها کلحین به اذن ربها، جدا مصداق داره. از او پرسیده بودن که عاشق عبدالکریم عاشق عبدالکریم چطور مردیست، از آمد جواد آقا ملکی فرموده بود که مرد خوبیست. من آقا یه سیدی به من نقل کرد گفت رفتن با عاشق عبدالکریم گفتن از ذوقش گریه کرد. عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه مجتهد پرور میگه از ذوقش گریه کرد، گفت انشالله این حرف روز قیامت به دردم میخوره که آمیزه جواد آقا تبریزی گفته من مرد خوبیم. اون وقت سلمان میان از امیرالمومنین میپرسن آقا سلمان چطور آدمیست، چی گفته باشه خوبه؟ یک کلمه آمیزه جواد آقا میگه که عاشق عبدالکریم مرد خوبیست. آمخ اومدن آقا یا امیرالمومنین در مورد سلمان چی میفرمید، ما تقول فی سلمان، حضرت چه فرموده باشه خوبه؟ جواب رو با تعجب آغاز میکنه با اینکه امیرالمومنین خودش مظهر العجائبه، دنیا را به حیرت انداخت. گفت ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. این آقا فرمود ما اقول فی رجل خصه الله به علم الاول والآخر و الظاهر والباطن، چی بگویم در حق مردی که خدا محرم کرده او را به علم اول و آخر، ظاهر و باطن. مکتبی همچه مکتبیست، دیروز عرض کردم که به خدا قسم، اصلا من اهل قسم نیستم ولی مجبور میشم یه وقتی دلم میسوزه خیال بکنی که همه اسلام همین است که من و تو میدونیم کلاه سرت میره، همه ولایت همین است که من و تو میدونیم کلاه سرت میره. برادر من عزیز من مکتب خیلی بزرگه، سلمان میسازه، ابوذر میسازه، به اون عظمت ابوذر مرد کوچیکی نیست. الان ابوذر زنده بشه بیاد تو دنیا مراجع تقلید میرن زیارتش، میرن در خونهشو میبوسن، کم مردی نیست. ولی یه وقتی سلمان یادش رفت یه بی‌ملاحظگی کرد، یه حرف سنگینی زد، ابوذر اعتراض کرد آقا این حرفا چیه، رفت خدمت امیرالمومنین آقا این سلمان که قدر احترامش میکنید و عظمت داره چیزایی میگفت امروز، حضرت چیزی نفرمود. خود سلمان را که دید فرمود با این رفقات را بیا، اینا را ملاحظهشون کن. ظرفیت اینقدر بود، عظمت به اونجا رسیده بود، این همچه مکتبیست. درسته که از صفا و از نور جدا شدی، به کدورت نزدیک شدی، ولی در اینجا به اندازه کافی برات یار و یاور گذاشتن، تهی تدارک دیدن، یه غیر از اینه. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هنوزم نمیدونیم درمون چه سفره ای پهن کردن. و این قدم هست که آدم میتونه با این زاد و راهله، با این چیزا که همراه ما گذاشتن، آدم میتونه سلمان بشه. نمیدونم چرا قرآن گله میکنه، فعین تذهبون، میگه کجا میرین، کجا میرین، پس کجا میرین؟ این همه ذات راهله، امام، پیغمبر، قضا، توشه. قضیه اون عبید فرار رو نمیدونم آقایون شنیدن یا نه، این فعین تذهبون چی میگم گاهی یاد اون قضیه میفتم. در عراق نقل میکنن که در زمان مرحوم جمال السالکین آخوند مله حسین قلی همدانی قدس الله روحه، خیلی آقا مرد عظیمی بوده، خیلی مرد بزرگی بوده، این آدم های پیچیده ای، این آدم های ساده ای نیستن، بله نقل میکنن در زمان او یک نفر آدم شروری بوده در عراق، بهش میگفتن عبید فرار اسمش بوده، میگن وقتی که تو خیابون را میرفته 300 400 نفر مسلح دنبالش میرفتن، اصلا خودش برای خودش رجلی بود، حکومت ازش میترسید، احتیاط میکرد. گاهی مشرف میشده به صحن حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه و العیاذ بالله با پوتین میرفته تو حرم، خدام حرم جرأت نمیکردن بهش چیزی بگن. بله نقل میکنن یه روزی قلوسنگولی همدانی در یکی از گوشه های صحن مطهر با چند از شاگردان نشسته بوده، میبینه عبید فرار وارد شد، این اعوان انصارش هم مسلح پشت سرش، خودش هم هیکل بزرگی داشته مثل برج از دور نمایان میشده. خلاصه وقتی که میاد روبروی اون مکانی که شیخ نشسته بوده میرسه، شیخ با یه استخفافی بهش میگه بچه جم بیا اینجا بینم. اطرافیان میگن ما لرزیدیم و این استاد بود، ولی یه خدا بود، دیگه تعبدن چیزی بهش نگفتم، ولی در دلمون خیلی ناراحت بودیم که آخه شیخ بیکاری تو، آخه کسی که حکومت ازش میترسه، این بچه جم بیا اینجا بینم. این عبید فرار آمد استاد، خیلی با تعجب که کسی تا حالا به عمرش به ما بچه جان نگفته، این کیه این شیخیه مش پوست و استخوان به ما میگه بچه جان بیا؟ گفت هم چی جناب شیخ؟ گفت چی اسمک؟ اسم چیه؟ گفت عبید فرار. گفت فررت من الله من الرسول، خدا فرار کردی از پیغمبر. این شروع کرده به لرزیدن، لرزید، اومدن زیر بغلاش گرفتن، افتاد، بردن در منزل، یه تب شدید، سه روز بعد از اونم از دنیا رفت، آوردن در صحن ابی عبدالله دفنش کردن. حالا خدا میدونه، عقل ما نمیرسه، شاید یه خیری داشته، یه چیزی بوده که شیخ خواسته بوده پروندهشو تمام کنه، خیلی آلوده نشه، زود بره. شنیدم که از بعضیا شیخ فرموده بود که عجله شد در کارش، عجله شد. توجه کردید واقعا؟ از خدا فرار کردی از پیغمبر، فعینت از همون، خب کجا میری؟ از رسول الله بهتر، از امیرالمومنین بهتر، از قرآن بهتر، این خدا با این عظمت، با این کرم، با این رحمت کجا میری؟ بالاخره مصلحت بوده اینجا آمدنت، از اینجا باید به فکر مقصد دوم باشی. مثال زدم براتون، گفتم اگه مشرف بشی مشهد، قم میشه مبدع، مشهد میشه مقصد. خب زیارت کردی میخوای برگردی، اونجا میشه مبدع، اینجا میشه مقصد. برادر عزیز من، اینجا دوباره الان مبدعه، یه وقتی مقصد بود تمام شد، الان مبدعه، الان باید از اینجا حرکت کنی، از اینجا باید جدا بشی. توجه فرمودید؟ از اینجا دیگه باید جدا بشی. وقت از اینجا جدا بشی، این حالت اوله. مگر نه این است که اون بالا همش صفا بود، همش نور بود، همش پاکیزگی بود، فرشته بود، طیبات بود؟ خب بازم همینه، هرچه از اینجا فاصله بگیری دوباره به صفا و نور نزدیک میشی. وقتی از اونجا فاصله گرفتی به طرف کدورت آمدی، اینجا هم باید حرکت کنی، دوباره هرچی حرکت بکنی به صفا و نور نزدیکتر میشی، و اینجاست که نتیجه میگیری معاون قرب اهل بیت اینجا مشخص میشه. خداوند متعال جوری قرار داده که اینا از کارهای ما با خبر بشن، و روایات رو دیدم به فضل الله و کرمه دیگه لااقل میتونم بگم در حد مستفیض این روایات وارد شده، که مضامین این روایات این است: هر شیعه متحول بشه و کنده بشه از اینجا، توجه فرمودید، و بخواد حرکتی را شروع بکنه، دستگاه ولایت با خبر میشه، یه شعاع نور براش میفرسته. شعاع نور نه به این معنی که چیزی در ظاهر دیده میشه یا طوری میشه، یعنی یه عنایتی میشه، و دستش میگیرن. مضمون روایات این است، قرب اهل بیت اینجاست که یعنی اگر کسی انشالله تعالی پاکیزه بشه، در خودش تجدید نظر بکنه، یک قدری در مواهبی که در باره او گذاشتن دقت بکنه، تجدید نظر بکنه، تا تجدید نظر کرد اینا عنایت میکنن و در دستگیری که بگیرن در این حرکت به مبدأ مقصد دوم سیرش بدن هیچ شکی در این نیست، تردید در این نیست. خدا میدونه غافلیم ما. اون جمله های امیرالمومنین سلام الله علیه را حتما در نشر بلاغه ملاحظه فرمودید، اینا دیگه کلام معصوم تعارف نیست. میفرماید که قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. وقتی مقدمات آماده بشه اون برق کثیر البرق، البته کثیر البرق معنای پرنور نیست، از نظر ادب عربی کثیر البرق یعنی کثیر القطع و الوصل، یعنی اول که خوب توبه کنه، انابه کنه، آماده بشه و آماده بشه که از این مبدأ دوم به مقصد دوم بره، کمکش میکنه. فاینجی میفرمه فبرق له لامع کثیر البرق، این در خاص شیعان امیرالمومنین است. و اون شعری که بنده زیاد میخونم و از خدا خواستم که انشاءالله دم مرگ در کنار کلمه شهادت در زبانم جاری کنه، که گفت که از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، یعنی بدون عنایت اهل بیت اصلا سلکه به سبیل به وجود نمیاد، خدا شاهده و تمام مقدسات قسم. کسی که پشت به امیر المومنین بکنه، پشت به ابی عبدالله بکنه، پشت به حضرت صدیقه طاهره بکنه، مگه میشه؟ خدا شاهد خنده آوره، مگه از ظلمت نور حاصل میشه؟ کسی که پشت به اینا بکنه، اینا رو فراموش بکنه، وقت ازش بگیرن ببرن. این سلکه به سبیل، یا اون که میگه که فعبان له الطریق و سلکه به سبیل، تمام اینها دستگیری هاییست که از مسیر ولایت حاصل میشه. پس بنابراین سلکه به سبیل کجا به نظر شما؟ فعبان له الطریق کجا؟ نکی در این کره خاکی، اینجا که نه. سبیل تماما سبیل برگشت دوباره، صراط مستقیم که گذاشتن همون برگشت به مقصد از من به دومه. تمام اینها در قرآن در حدیث هرچی پیدا کنید ناظر است به مقصد دوم. مقصد دوم که یه روزگاری مبدأ بوده برات، به اون طرف. این سیر آقا اینجا سریع تر میشه. بله، اینجا من عرض کردم شیخ ابو علی سینا مرد بزرگیست، یه وقت در این رابطه مطلبی ازش دیدم. البته ابن عبدالحدید میگوید که احتمالا او از اینجا گرفته، از این سخن حضرت گرفته. و البته واقعا عجیبه که حق مطلب رو ابن عبدالحدید ادا میکنه، وقتی به اینجا میرسه یه تعبیر داره، خدا میدونه چقدر عالمانه است، که میگه هازا اجل و کلام فی السلوک، اصلا بزرگترین سخن در سلوک همین سخن امیرالمومنین، از این بهتر نمیشه. ببینید چقدر مختصر ولی تمام ابواب رو گفته. قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعت کل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، که هر کلمش برای خودش یه دریاست. بله، در سخنان شیخ دیدم که این فبرق له لامع کثیر البرق در اینجا حرف خوبی زده، خیلی پرمعناست. میگه که و کل وقت یکتنفه وجدان، هر وقتی را اینا که یعنی انشالله ده، اگر کسی پاکیزه بشه خودشو رها کنه از اخلاق رذیله، یه قدری محاسبه کنه، یه قدری تجدید نظر بکنه، این یه رشته نور از ولایت برش میفرستن. وقتی میفرستن حرکت میکنه، اون حرکت رو میگن وقت. یادتون باشه یه تکون میخوره، وقت میگه و کل وقت یک تنفه و وجدان، دو تا وجد در طرفین هر وقتی قرار میگیرن. وقتی این شعاع فرستاده شد آدم سر حال میاد، وقتی قطع میشه وجده، ولی وجد گریه است. مثل که مهمون هنوز نیمده، هی در خونه را آبجارو کرده، میگه کی میاد ای خدا. وقتی آمد دیگه سر از پا نمیشناسه، مست میشن. آقا اینا وقتی که این حالت بهشون برسه مست میشن. وقتی هم که بره دیگه واویلاس، که من خودم دیدم کسی را، وقتی خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان بود، این حالت بهش دست میداد، یعنی خدا میدونه آقا تمام مشکلات عالم در نظرش هیچ بود. وقتی میرفت خودش که وقت به من گفت، گفت تمام هستیم آتش بزنن اینقدر ناراحت نمیشه، چون ماها ندیدیم نمیدونیم. آقا مهمان عزیز برای من نیومده اصلا، صالبه به انتفاع موضوعه دیگه، تا ببینم وقتی میره چی میشه. اما شما که جوان، من الحمدلله شما الان آماده این، توبه کن، انابه کن، دور از گوش دکوندارا، دکوندار رو رها کن. امام زمان دیدن قانون و قاعده نداره که چی بخونم امام زمان رو ببینم، چی کار بکنم ببینم، اینه به من و تو مربوط نیست، تمام دست خودشونه، باید بسپاری به خودشون. مگر در جامعه کبیره نخوندی که میگی من همه کارامو سپردم به شماها؟ اگه مصلحت باشه حضرت رو میبینی. آقا عمده این است که حضرت راضی بشه، عمده این است که یه شعاع نور فرستاده بشه، و این شعاع نور هم فرستاده بشه تو مست میشی، سر کیف میایی، سر حال میایی، منتها لابلای همون مستی هم بهت میفهمونن که به کسی هم نباید بگی. آه به کسی بگی خراب میشه. گفت سقونی و قالو لا تغنی، شرابی دادن به من گفتن نخون صدات در نیاد. سقونی و قالو لا تغنی ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. بله تمام شد عرضم. پس به فضل الهی متوجه شدیم که بودیم. منم تذکرن عرض کردم که مبدعی داشتیم آمدیم به اینجا و الان مبدع ما اینجاست، و سیر دوباره بدون کمک اهل بیت نمیشه. کمک اهل بیت هم فقط با پاکیزگیه. بریم دنبال پاکیزگی، بریم دنبال طهارت. اخلاق رذیله، افترا، تهمت، زبان را به حال خود گذاشتن، تکبر، به این اون پوز دادن، اینا تماما ما را در این سیر عقب نگه میداره و سیر ما را کند میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت که این حسین چیست که عالم همه دیوانه است، وین چه شمعیست که جانها همه پروانه است. الله اکبر. در کتابی سنی چیزی دیدم، آقا منقلب شدم، گفتم یا ابا عبدالله ما شیعه ایم، دست ما رو از بچگی گرفتن بردن تای این مجالس، مادرامون اومدن نشستن تو این مجالس به ما شیر دادن، یعنی روزه خونده می شده ما هم شیر می خوردیم، تو چه می دونی این چه آثاری دار؟ اما یکی رفته در قلب خاک تسنن، نمی دونم اونجا چی بوده قضیه، میگه که امام حسین عین قرآنه، یه سنی مصریه، بعد تشریح می کنه، میگه فکما ان الجلوسه فی مجلس القرآن عباده فالجلوس فی مجلس الحسین عباده، فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الى قبر الحسین عباده. نگاه کردم به خطوط قرآن عبادته، نگاه کردم به قبر امام حسینم عبادت. حالا این دوتا با این که حرف بزرگیست، ولی در سومی منقلب شدم، میگم آقا این سومی برای سنی چطور حل شده؟ برای من و تو حل شده الحمدلله. خدا انشالله که به حق کریمه اهل بیت این مواهب رو از ما نگیره انشالله، این موهبت رو نگیره. بله برای ما حل شده، اما برای این سنی چطور حل شده؟ این سطر سوم میگه فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتربت قبر الحسین شفاء لجميع الامراض. قربان اون تربتت یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوة الا بالله.